صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم ألوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض شد که صحیحه محمد ابن مسلم در مدلولش سه نظریه هست. نظریه اول این بود که این صحیح اطلاق داره و شامل همه ابواب است، که از کلمات شیخ طوسی و برخی از متأخرین استفاده می شود. لذا در همه ابواب فقه همون وقت کاربرد داره. نظریه دوم مشهور علما قائل بودن که صحیحه محمد ابن مسلم اختصاص به باب جنایات داره. محقق ایروانی، مدرسه نجف، حضرت امام، البته با اختلافی که در ادله داشتن که اینم مطالبشون بررسی شد. نظریه سوم این است که صحیحه محمد ابن مسلم اجمال داره، نسبت به غیر مورد جنایات نمیدونیم اطلاق داره یا نداره، حدیث مجمله. بالاخره با توجه به دو نکته، عدم اطلاق و اجمالش روشن میشه. نکته اولین است که اگر این حدیث اطلاق داشته باشه، شامل همه ابواب بشود، توالی فاسدی دارد که با ضرورت فقه مخالف است. دو سه مثال اشاره میکنه. مثال اول، فرض کنید صبی ممیزی میخواد روزه بگیره، روزه مستحبی برش مشروعه، میخواد روزه بگیره، صبح نیت روزه میکنه، سپس در روز عمدن از مفترات اجتناب نمی کنه. مثل روزای گذشته صبح صبحانش میخوره، بعد وسط روز تنقلاتش میخوره، ظهر نهارش میخوره، بعد از ظهر همه برنامه های غیر روزش رو داره. نگاهش هم این نگاه است که عمد و سبی و خطأه واحد، همه این اعمال عمدی سبی همانند اعمال خطأ است، چنانچه اگه خطأً 10 بار در روز رمضان چیزی میخورد مشکلی برای روز نداشت، عمد و سبی و خطأ او واحد، روزه داره، روزش هم صحیح هست، میشه ملتزم شد به این معنا. نماز میخواند، در نمازش عمدن اجزاء غیر رکنیه رو ترک میکنه، فقط ارکان رو انجام میده، میگه عمد و سبی و خطأه واحد. باید فتوا بدن نمازش درست. سبی مسافرت آمده است، قصد 10 روز میکنه، اینجا قصد او کلا قصد است، نمازاشو باید شکسته بخونه. اگه روز 8 بالغ شد از الان قصدش معتبر است، لذا اگه 2 روز دیگه میخواد بمانه مسافر حساب میشه، نماز شو باید شکسته بخونه. اگه میخواد تمام بخونه و 8 روز قصدش که لاقصد، الان باید دوباره قصد کنه. به الام اگه نمیگفتیم بیعتوی خطئیش که لابیعست، قصد انشاش که لاقصده، عمد و سبی خطأ اون معناش اینه، اینجا قصد اقامش که لاقصد است. این گونه امور که در فقه فراوان است، اگر حدیث اطلاق داشته باشد در تمام این امور باید ملتزم به فقه جدید شد و احدی از اعلام التزام به معنا پیدا نمی کن. لذا از این که در این موارد مختلف به عمد و سبی خطأون تمسک نمی شود، اطلاق حدیث مورد تأمل قرار می گیر.
مثالایی که زدیم برای سبی ممیز هست و در این مثال ما قرار داریم که هر چیزی در عمد و سبی هیچ چیزی در واقع گیر خود سبی نمی آد، همه چیز اصل مال بدیه، جز این مثال اصل مال خود
عمد و سبیه خطا اون اطلاق داره، چه سبیه ممیز چه غیر ممیز. ما اصلا به اینا کار نداریم، ما میخوایم ببینیم عمد و سبیه خطا اون اطلاق داره یا نداره. عمد سبیر خطا حساب کنید، مطلقا چه سبیه ممیز چه غیر ممیز. اگه یه حدیث اطلاق داشته باشه در این موارد باید آقایون فتوا بدن، احدی فتوا نمیده، پس اطلاقش مورد تأمل قرار میگیره. نمیخوایم قیاس کنیم، قیاسی نمیکنیم، میخوایم بگیم اطلاق نداره حدیث. نکته دوم، قطعا افتاء در این موارد نیست، یعنی احدی فتوا نمیده. نه این که نه به فهم علما نیست، شما فتوا میدید اینجوری؟ فقیه ضرورت فقه اینه که اگر اون سبیه اطلاق روایات بابی که میگه سبیه مشغول نمازه، وسط نماز بالغ میشه، درست؟ نمازش درسته، میتونید فتوا بدید بگید که این سبیه در این سرکت نمازی که بالغ نبود اجزار هیچ کدوم رو انجام نداد، چون عمد و سبیه خطاون، بعدم بالغ شد، این نمازش درسته. نه روشن خلاف ضرورته. نکته دوم این است که در خصوص محرمات احرام، اگر شما میگویید عمد و سبیه خطاون، پس محرمات احرام هیچ محذوری نداره، چون محرمات احرام خطاً حکم تکلیفی نداره، قطعاً حکم وضعی هم نداره. اگر زید خطاً مخیط پوشی زیر سایر سایر محرمات رو انجام داد، مشکلی نداره. البته در یکی دو تا از این بیست و چند چیز اختلافه که اونا رو در جای خودش میرسید، ولی در سایر موارد اطلاق ادله تصریحه که نه، هیچ مشکلی نداره. اگر عمد سبی خطا است، چرا در روایات معتبر به ولی گفته میشه وقتی سبی رو محرم کردی یتقا ما یتقا المحرم، مواظب باش محرمات احرام رو انجام نده. از این که مواظب باش محرمات احرام رو انجام نده، یمکن ان یستشم که عمد السبیه خطا نیست، ولی چه اشکالی داشت محرمات احرام رو خطا کسی انجام بده؟ نه تکلیف داره نه وضع، دیگری هم لازم نیست جلوش رو بگیره. اصلا مستر تکلیفی برش هست؟ یعنی کسی که خطا، کسی که نمیدونه در حال خطا تکلیفی برشه بگیم استحباب برش هست؟ عجب مستحب برش بره، با این که در، یعنی با این که توجه نداره مثل تکلیف غافل میمونه دیگه، درست؟ تکلیف غافل، سبی غافل نیست، اما عمد و سبی خطا اگه باشه، اگه عمد و سبی خطا باشه، یعنی تنزیل عمد به منزله خطاست، بر کسی که خطاً یعنی غفلتاً کاری انجام بده تکلیف متوجه؟ یکیز نخیر، پس توجه نشده دیگه. نتیجه این که به نظر ما ولو با صراحت به حکم برخی از ادله مثل معهودیت یا مثل کلام محقق ایروانی و دیگران نتوانیم بگوییم حدیث عمد و سبی و خطأه واحد اختصاص به باب جنایات داره، اما لااقل با توجه به این نکات اطلاق حدیث زیر سوال میره. واقعا نمیدونیم مولا در مقام بیان بوده که عمد و سبی خطاون فی کل موارد یا عمد و سبی خطاون در باب جنایات. مقدمات حکمت اینجا قابل جریان نیست، لذا حدیث اجمال داره. با این نگاه تمسک به این حدیث در غیر باب جنایات محل تأمل است، لذا استدلال شیخ طوسی و بعض المتأخرین حفظه الله بر این که محرمات حرام بر سبی کفاره نداره به حکم روایت عمد و سبی خطأ محل تأمل است. لا ینقضی تعجبی از یکی از تلامذه حضرت امام، ایشون در کتاب الحج خودشون جزء اول صفحه 46 در مسئله حج سبی ممیز یه بحثی دارن، آیا محرمات احرام به فعل سبی ممیز موجب کفاره است یا نه؟ به ضرس قاطع فتوا میدن سبی ممیز محرمات احرام و انجام بده عمدن کفاره نداره، اما کفارات الاحرام فلا تتعلق بفعله، یعنی سبی ممیز. دلیلشون با کمال صراحت همین کلام شیخ طوسی است و همین دلیل سومی که ما متعرض شدیم. می‌فرمایند من جانب احادیث میگه اگه کسی محرمات احرام انجام داد خطأً کفاره نداره. من جانب آخر دلیل داریم عمد و سبی و خطأه واحد، نتیجه میگیرن فلا تتعلق کفارات الاحرام به فعله. این در بحث حج سبی ممیز. در همین کتاب صفحه 68 حدود 20 صفحه اون طرف تر در بحث احجاج صبی یه بحثی رو مطرح میکنن. آیا اگر صبی محجوج مرتکب محرمات احرام شد کفاره داره یا نه؟ میفرمایم سه قوله. قول سوم این که کفاره نداره. چرا؟ لأن عمد السبی و خطأه واحد. بعد اضافه میکنن میفرماین ادله آقایان بر این اقوالشون لا یصح الافتاء بها خصوصا الاخیر. الاخیر یعنی عمد السبی و خطأه واحد. می فرمان طبق این ادله اصلا نمیشه فتوا داد، مخصوصا روایت عمد السبی و خطأ او واحد. چرا؟ می فرماین به خاطر اون چه که صاحب مداره که اشاره کرده است که عمد السبی و خطأ او واحد اختصاص به باب دیات داره، مختص باب جنایات است، شامل باب کفارات نمیشه. بعد خودشون دو قرینه اقامه میکنن که حدیث عمد السبی و خطأه واحد مختص باب جنایات است. یکی معتبره اسحاق ابن عمار که در ذیل داره تحمله العاقله، این قرینه میشه حدیث مربوط به باب جنایات است. قرینه دوم کلام محقق ایروانی رو ذکر میکنه که ما قبلا به تفصیل مطرح کردیم. می فرماین به حکم این دو قرینه عمد السبی و خطأه واحد اختصاص به باب دیات داره، در باب کفارات نمیشه بر طبق این حدیث فتوا داد. خب سوال اینه که تو در حج السبی اطلاق داشت، صریحاشون فرمودن عمد السبی خطأ، بذار کفارات در سبی ممیز به عهده سبی ممیز نیست چون عمد السبی خطأ. اینجا میفرمایند لا یصح الافتاء به این روایت برای بحث کفارات. اگه برگشت از مبناست خوب بود. اینجا اشاره میشد ما قبلا 20 صفحه قبل مثلا فرض بفرمایید در 10 تا درس قبل ما این نظریه رو انتخاب کردیم، ازش بر میگردیم، عمد السبی خطأ اون اطلاق نداره. اگه غفلت است خب تعجبه. بالاخره این در 20 صفحه قبل اونجور صریحا گفته میشود روایت اطلاق داره در باب حج السبی عمد السبی خطأ، اینجا میفرمان لا یصح الافتاء بها. بالاخره برای ما این معذر من حالا شما مراجعه میکنید بعد نمیدونم دیگه توجیهش چجور باشه، به قلم خود این محقق هم هست اگه بگیم مقرر مثلا اشتباه کرده، مقرر نوشته اونجا گفتن ایشون برگشتن بعد مقرر غفلت کرده برگشت و نیاورده، بالاخره نمیدونم دیگه این نکته هست. حالا برای کارورزی اونی که در مباحث اجتهاد و تقلید همیشه ما میگیم یکی از شرایط قوی در این باب ذکره به این که انسان توجه به مبانی داشته باشه. البته اینه که میگیم کسی برگرده به حرفای خود ما، ممکنه ده ها مورد از این پیدا کنه مچ ما رو بگیره. این نمیخوام العصمت لأهلی مشکلی نیست، ولی فقط چون بحث کارورزیه میگم باید انسان توجه داشته باشه بالاخره، یا یک بحث رو جمال اطراف یک جا ببینه، یا بالاخره توجه داشته باشه که در 20 صفحه این تغییر بالاخره خیلی قابل چیز نیست. البته عصمنا الله من الزلل. وجه چهارم بر این که در احجاج السبی اگر سبی مرتکب محرمات شد کفاره ندارد، تمسک به حدیث رفع قلم می باشد. رفع القلم عن السبی. مدرسه نجف مرحومای خویی در کتاب المعتمد جزء اول صفحه 42 به این وجه استناد می کنند با بیان خاصی. ایشون می فرمایند در همین بحث احجاج و سبیم هست، می فرمایند وجه این که کفارات بر سبی ثابت نیست در این باب این است که من جانب کفارات حکم تکلیفی است بر سبی، وجوب اعطاء یک گوسفند، وجوب ذبح یک گوسفند، نه حکم تکلیفی است. من جانب آخر حدیث رفع تمام احکام الزامیه بر فعل سبی رو از سبی رفع میکنه. رفع القلم عن السبی حتی یحتلم، میگوید هیچ حکم الزامی بر سبی جعل نشده است. کفارات مترتبه بر افعال سبی به تعبیر ایشون من قبیل تکلیف، حکم تکلیفی است. حکم تکلیفی به حدیث رفع از سبی مرفوع است. این خلاصه بیان مدرسه نجف مرحوم آقای خوی. شما اشکالی به نظرتون نمیرسه در این استدلال؟ بله؟ یعنی کفارات رو. خب یک اشکال نقضی که ما یک دو سه جلسه قبل اشاره کردیم که ایشون در باب قتل سبا میگن کفارات حکم وضعیه نه حکم تکلیفی. خب بسیار خوب. حالا از اون برای ایشون تو کتاب و زکاتشون مراجعه کنید. ذیل حدیث رفت تو کتاب و زکات مرحوم آقای خویی بحثی دارن، میفرمان حدیث رفت اختصاص به احکام تکلیفیه ندارد، شامل احکام وضعیه میشه. پس بنابراین حالا فرض کنید حکم وضعی، حدیث رفت حکم وضعی رو برمیداره، حکم تکلیفی رو برمیداره. اشکال نقضی بیشون وارده، درسته. یعنی کنه این کلام ایشون ایهام داره که اولا حدیث رفت فقط احکام تکلیفیه رو برمیداره، چون میگن کل حکم الزامی مترتب على فعل السبی مرفوع، این هم حکم تکلیفی است پس مرفوع. فرض
این اثبات حکم الزامی و السبی نیستش، یعنی قبلا حکم رو ترک کردن بعد بند میگه.
خب چرا؟ چه اشکال داره مگه؟ برای چی نباشد؟ برای چی نباشد؟ به چه دلیل؟ به چه دلیل نیست؟
دلیل نداریم دیگه. اگر دلیل از اون بر داشته باشیم یا
اطلاقات مگه شامل نمیشه؟
عمدستبی خطاون بر
نه، عمدستبی خطاون نه، حدیث رب بر میداره. برای چی شامل سبی نشه اطلاقات؟
مکلفه.
کجا برای مکلفه؟ مگه ما در سبی ممیز استحباب حج، مگه مشروعیت عبادات سبی ممیز رو به حکم اطلاقات ثابت نکردیم؟ نه اطلاقات دیگه، اطلاقات شامل میشه. میگه مستحب بر انسان این عمل، چون انسان سبیل ممیز باشه چه غیر ممیز. دقت کنید این نکته رو اشاره کنیم بعد توضیح بیشتر میدیم. فعلا نکته‌ای که اشکال به مدرسه نجف هست این است که شما محط بحثتون سبی غیر ممیز است، پس در احجاج و سبی است. سبی غیر ممیز تعلق تکلیف به او اقتضا نداره اصلا. ما در اول بحث احجاج السبی مگه توضیح ندادیم محال شارع بیاد به سبی غیر ممیز تکلیف متعلق کنه؟ او قابلیت تعلق تکلیف نداره. من جانب آخر شما کفارات رو حکم تکلیفی میدانید، این دو سه نکته با هم اگه جمع بشه نتیجه این است سبی غیر ممیز محال تکلیف بهش تعلق بگیره، مقتضی نداره. چطور شما به حدیث رفت تمسک میکنید؟ حدیث رفت در جایی تمسک به او درست است که تکلیف به عهده سبی غیر ممیز ثابت باشد، بعد شما به حکم حدیث رفت برش دارید. اگه توجه تکلیف به سبی غیر ممیز محال است، شما برای برداشتن تکلیف احتیاج به حدیث رفت ندارید دیگه. معذاله که کله ما عرض میکنیم در خصوص بحث کفارات حتی تا نسبت به سبی غیر ممیز ما احتیاج به حدیث رفع داریم و در حقیقت دلیل ما بر عدم تعلق کفارات به عهده سبی غیر ممیز حدیث رفع قلم است. حالا این توضیحی داره که انشاءالله جلسه بعد متعرضش میشویم. عبارتهای مرحوم آقای خویی رو در صفحه 42 و صفحه 40 المعتمد هر دو جا مراجعه کنید ببینید هم تحافظ در کلامشون استفاده میشه یا نه، هم یه اشکالی که ما کردیم طبق مبناییشون کاملا وارده. ولی بعد ما از یک نگاه عرض میکنیم، نه که اون نگاه را آقای خویی نمیتونه داشته باشه البته طبق مبناشون، ما عرض میکنیم طبق اون نگاه احتیاج داریم به حدیث رب برای برداشتن کفارات از سبی غیر ممیز. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. ما
بله دلیل آوردن همش در عرض
بله
اینکه حالا سلم ثابت بشه خواهی دیل و عیون
سلم آیه
ما چند تا دلیل در عرض شد موبایل